وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر درس گفتار دکتر محمد مهدی اردبیلی با عنوان تبارشناسی ایده به تاریخ زمستان 1393.
با سلام خدمت دوستان و حضار عزیز، ما طبق قراری که گذاشتیم به وارد بحث ایده در قرون وسطا شدیم و همونجور که اشاره کردم و بازم تکرار میکنم، این بحث ما دو وجه داره. یه وجهش در واقع اینه که ایده در قرون وسطا به چی اطلاق میشه، یعنی خود مفهوم ایده چه سیر تطوری داره، و ثانیاً این که جای ایده رو چی میگیره. مثلا عالمی مثل عالم مسل افلاطون که دیگه از یه تاریخی بعد شاید بشه ایده اطلاق نشه، به چیز دیگه بگن ایده، جای خالی اونو چی میگیره. یعنی از دو وجه، یکی خود مفهوم ایده است و یکی اینکه به لحاظ مفهومی اون پس پشت ایده اون چه اتفاقی براش میفته. یه نمونه ای هم که ما اینجا خدمتتون رو دادیم خود ارسطو بود. در واقع ارسطو، ما دیدیم که جهان ایده براش، یعنی ایده اومد زمین براش و همون تبدیل شد به صورت یا مورفه، ولی یه بخشی از اون مون در آسمان و به چه بسا مطلقتر هم شد. در قرون وسطا، حالا بعد از این افلوتین که یه مختصری از مباحثش مونده، ما همونجور که خودتونم مستحضر هستین دو تا رویکرد کلی داریم در قرون وسطا که اینا متناظرن با دو تا فیلسوف مشخص. یکی نیمه اول قرون وسطا که رویکرد نو افلاطونی حاکمه و با سنت آگوستینوس شناخته میشه عمدتاً، و یکی هم نیمه دوم قرون وسطا که رویکرد، حالا تا یه حدی ارسطویی بگیم بهتره بگیم، مشائی حاکمه و خب با سنت توماس آکویناس شناخته میشه. ما تلاشمون این خواهد بود که این سیر تطور ایده رو، حالا با توجه به همین بحثی که داشتیم الان، توی قرون وسطا بتونیم ردیابی کنیم و ببینیم که چگونه ایده از مثلا کسی مثلا مثل افلوتین، که بعد از طریق افلوتین میخواییم حالا با توجه به دو تا شاگرد افلوتین و اینها وارد فلسفه قرون وسطا به طور مشخص بشیم، یعنی سنت آگوستینوس، این گذار ایده از سنت آگوستینوس به مثابه چهره اصلی نیمه اول قرون وسطا تا به تعبیری بشه گفت خروج ما از قرون وسطا، یعنی مثلا باز یه فیگوری مثل فرانسیس بیکن، این گذار چگونه رخ میده. یعنی ما میدونیم که ایده از اون ساحت عقلی که داره نزد افلوتین، یعنی ایده در افلوتین دیدیم که در نوسه، در عقل، یک گذاری رو طی میکنه تا میاد به فرانسیس بیکن میرسه و بعد از اون وارد فلسفه مدرن که میشیم، ایده تبدیل میشه به تصور، تصور ذهنی، ایده این ماژیک میشه تصور این ماژیک در ذهن من، شبیه یه رویکرد حالا تا به یه معنا ارسطویی ربابی. تلاش ما اینه که نشون بدیم این گذار چگونه رخ میده، یعنی از این افلوتین والا امروز سنت آگوستینوس تا این روی کردی که ایده داره. یعنی اگه بخوایم حالا یه طرحی هم بکشیم چگونه این ایده از آسمان مثلا نزد سنت آگوستینوس چگونه میتونه گام به گام حرکت کنه و بیاد به جایی برسه که مثلا میگیم ایده‌ای که نزد دکارت یا لاک هستش. توی این گزار که حالا معمولا گزارا خط صافی هم نیستن، معمولا نوسان‌هایی دارن، ما چند تا نمونه، چند تا چهره نمونه از اینا انتخاب کردیم که بخشی از اندیشه هاشون در مورد ایده اینجا بازخونی میکنیم، حالا با توجه به پیش‌برداری که من کردم و مطالعاتی که من کردم، تا ببینیم چگونه است که این ایده یواش یواش میاد پایین. توی نیمه اولی ها مثلا ما به سنت آگوستینوس اشاره میکنیم، به بوناونتوره یا بوناونتورا، و بعد میریم سراغ مثلا سنت توماس به مسابقه فیلسوف نیمه دوم قرن وسطا و حالا یه جور بازگشت به ارسطو به این معنا، و بعد دونسسکوتوس، و بعد از اون هم ما میریم سراغ کسی مثل آکمین یا همون اوکام، ویلیام آکمین، و بعد از اون وارد دوران مدرن میشیم. که حالا در موردش صحبت میکنیم، یعنی مفهوم ایده اینجا با یه بحثی به اسم بحث کلیات در قرون وسطی پیوند میخوره که به ما کمک میکنه که بتونیم این گزار رو ممکن کنیم. پس این طرحیه که ما تو این جلسه و احتمالاً بخشی از جلسه بعد داریم. من علاقه‌مندم و در واقع برنامه‌ام اینه که بعد از اینکه مثلا ایده رو تا اینجا پیش گرفتیم و فرانسیس بیکن رسیدیم، یه در واقع توقفی بکنیم و بیایم به موازات این، احتمالاً از جلسه بعد شروع می‌کنیم بحثو، به موازات این یه همچین گزاری رو در فلسفه اسلامی داشته باشیم، مثلا از چهره مثلا کندی و فارابی، ابن سینا، ابن رشد، طالب یدشاد غزالی، و بعد گزار پیدا می‌کنیم به اون سهروردی و ملا صدرا که کلاً خارج از این سیستم هم. یعنی در واقع به لحاظ زمانی بعد از دوران مدرن، ولی چون رابطه ما با غرب کلاً گسسته، اینا هیچ تأثیر رو اونور نداشتن جوری که ابن رشد اینا گذاشتن. یه در واقع گزار، حالا باز بستگی داره ببینیم چی چفت و بستش در بیاد، ایده رو ما به موازات این توی فلسفه اسلامی هم پی میگیریم تا برسیم به دنیای مدرن. و اگه اینجوری بریم، چون ما الان جلسه پنجمیم، دو جلسه دیگه داریم، بنابراین ترم آینده اگه ما بخوایم ادامه بحث ایده رو انجام بدیم، مثلا میشه توارشناسی ایده مدرن، مثلا از بیکن و دکارت و اینا میایم تا آلاکانت و هگل و دوران متأخرتر. این از طرحی که حالا در واقع تو ذهن من هست، حالا باید ببینیم چقدرش رو میتونیم تو این کلاس محقق بکنیم. خب برگردیم به بحث خودمون در مورد افلوتین. در مورد افلوتین ما اون ایده اصلی یا طرح اصلی بحث رو اینجا ارائه دادیم که همون به ویژه مفهوم همون صدور، امانیشن، که این هم دوتا مفهوم لاتینی هست، توی در واقع دوتا اصطلاح لاتین هست، آپورین و هرین، یعنی همون فیضان و صدور، اینا همه حول اون امانیشن یا صدور افلوتین پیوند میکنه، یعنی هم فیض از بالاست و هم صادر شدن. که صحبت کردیم در مورد اینکه افلوتین چگونه با این مفهوم نظری صدورش چگونه میخواست خیلی از مسائل و مشکلاتی که مواجه بودن باش متفکرین، به ویژه متفکرین نو افلاطونی، در مورد ذات خداوند، در مورد خلقت جهان، در مورد رابطه واحد و کثیر، در مورد علم خداوند به جهان و اینجور چیزا، چگونه تونسته بود مثلا یه طرحی، یه راه حلی به دست بده در مورد این مسائل که فیلسوفان بعد از افلوتین، چه در سنت قرون وسطایی مثل سنت آگوستین و چه به ویژه در سنت اسلامی مثل مشخصا ابن سینا و فارابی، چگونه از این ایده صدور افلوتینی استفاده میکنن، اونو با مفاهیم ارسطویی حالا پیوند میزنن و سعی میکنن جواب افلوتین به این مسئله رو دقیقتر و عمیقتر کنن. و در واقع یه نکات نهایی میمونه در مورد اندیشه افلوتین حول همین مفهوم صدور و مفهوم ایده، که ایده رو ما میدونیم نزد افلوتین همون چیزی که بهش میگیم نوس یا عقل الهی، اون عقل اولین صادری که در واقع صادر اولی که از جانب خداوند یا از جانب احد در واقع طی اون مفهوم صدور تحقق پیدا میکنه، جایگاه ایده ها و حالا مسئول افلاطونی به تعبیری اونجا قرار میگیره. یه نکات خیلی حالا پراکنده ای در مورد همین رویکرد افلاطون در این در قبال این بحثا میگم و بعد سعی میکنم وارد خود قرون وسطا و معنای دقیق کلمه بشم، یعنی فلسفه مشخصا سنت آگوستینوس. یه نکته هستش که نباید فراموش کرد، این که این واحد افلوتینی که همون احد افلوتینی بگیم بهتره، دوان که میگه احد به این دلیل از واحد مجزاست که واحد فقط یکیه، اما احد یکتاست و در این حال بسیط هم هست. یعنی تفاوت احد و واحد اینه، واحد یکیه، مثلا در این اتاق الان یه کتاب حالا مثلا مقدس واحد وجود داره، یعنی هم یه کتاب مقدس تو این کتاب تون کلاس نداریم. احد یعنی یکتا، یعنی هیچ جای دیگه وجود نداشته باشه و همچنین که این بسیط باشه، که این نیست البته، بسیط بسیط به این از درون قابل تجزیه نباشه و به همین در همون ذات در واقع خداوند به نظرین به یه معنا. پس بنابراین ما میبینیم که فرایند مطلق شدن خدا رو میتونیم شاهد باشیم از افلاطون که خداوند برش دمیورگوس بود و بعد در ارسطو میبینیم محرک نامتحرکه و بعد در افلوطی میبینیم خداوند دیگه مطلق مطلق، شاید به تعبیری بشه گفت مطلق ترین جایگاهی که در قبل از دوران مدرن به تعبیر خداوند داشته در تاریخ اندیشه افلوطینه. یعنی بعدش هم حتی با حضور خداوند در فلسفه دینی ما فکر میکنیم دین مسیحیت خدا رو مطلق تر میکنه، در که نمیکنه این کارو، میخواد خدا رو قابل فهم کنه، قابل ستایش کنه و همین بازم میکشدش پایین تر در این سطحی که بشه انسان باشه ارتباط برقرار کنه، پسر داشته باشه در این جهان و فلان. اما از افلوطین ما می‌بینیم خدا در حالت خیلی مطلقی قرار داره. یعنی اگه بخوایم بگیم خدای خود افلوطین هم میگه اون احد رو نمیشه تعریف کرد، نمیشه صفاتش رو بیان کرد. این بعداً ما رو میبره به سمت یه جور الهیاتی که تو هم تو قرون وسطا هم تو جهان فلسفه اسلامی داریم بهش میگیم الهیات تنزیهی. یعنی الهیاتی که نمیتونی شما در مورد خداوند حرف ایجابی بزنید، چون اصلا انقدر مطلقه، انقدر متعالیه که شما اصلا در این جایگاهتون نمیتونید در مورد حرف ایجابی بزنید. فقط میتونید حرف سلبی بزنید، بگید صفات منفی رو ازش سلب کنید یا تشبیهی حرف بزنید. در مورد عهد افلوطینی هم همینه. یعنی عهد افلوطینی اولا میتونیم بگیم اینا نیست، مثال خیر افلاطونی نیست، درسته ادامه همون سنت، ادامه همون روی کرده، ولی مثال خیلی نیست که نسبتش با ایده ها از نسبت در واقع نسبت درونی با ایده ها داشته باشه. از طرف دیگه یه شی فردی نیست به قول افلوطین، یعنی یک فرد نیست جدای از تمام افراد دیگر. همچنین واحد پارمیدسی هم نیست، یعنی واحدی که کل جهان رو در بر بگیره، چیزی که پارمیدسی حالا بگیم به معنای مدرنش اسپینوزایی. همچنین فکر هم نمیکنه، برخلاف فکر فکر یا همون اراد محرک نامتحرک ارسطویی، واحد احد افلوطینی حتی از سطح فکر هم براتره، از سطح آگاهی و حتی از سطح خودآگاهی هم فراتره. یعنی خود افلوطین خیلی جالبه، خودآگاهی رو یه سطح پایین‌تر میدونه، یعنی یک تمایزی بین خود و خود قرار میده که اون تمایز بین خود و خود که منجر به خودآگاهی میشه، تمایزی بین خود و خود که منجر میشه من خودم و خودم آگاه بشم. افلوطین معتقده که خداوند حتی نمیتونه خودش رو از خودش تمیز بده، یعنی اینقدر ماوراییه این عدم تمیز یا این عدم شناخت، سطح پایینی نیست بلکه سطحی ورای آگاهی یا حتی ورای فعالیت به اون معنای فعالیتی ما میشناسیم. یعنی یه طرفی هدفی داره میره یه عملی رو انجام میده، یه تمایزی وجود داره بین سوژه فاعل و اون ابژه مفعول که این داره مثلا روش عملش رو انجام میده. این تمایز حتی برای خدا مطرح نیست، خداوند عملش فقط از راه صدوره، یعنی در صدور ما فعالیت یا تمایز نداریم، فقط از فرط اون فولنس یا اون پربودگی از خودش لبریز میشه. مثلا به همین دلیل ما میبینیم که اون احد افلوطینی یکی از مطلقترین و متعالیترین در واقع جایگاه‌هایی که شاید یه مفهومی در طول تاریخ اندیشه به خودش اختصاص داده و ورای هر گونه فکر و توصیف و اینها هست که بعداً حالا بعضی‌ها بهش اشاره می‌کنن برای اینکه بعضی چیزا رو تبیین کنن. یه بحث هم هست سر حالا میریم برمیگردیم بحث خودمون در مورد ایده. افلاطون یه اشاره‌ای داره در مورد اینکه چگونه ایده انسان از ایده‌ها یا مثلا این جهان، محسوسات این جهان از ایده‌ها بهره‌مندند، یعنی بهره دارن میبرن از ایده، ولی چیزی از ایده ها کم نمی کنن. مثلا در مثال خیلی عرفی ببینیم، مثلا چه میدونم، اگه ما از یه چیزی بهره مند باشیم، مثلا ما از گرمای آتش بهره مندیم، این داریم ما یه چیزی از آتش کم میکنیم، این گرما رو از آتش میگیریم و ازش استفاده میکنیم. اما افلاطون میگفتش که، افلاطون ایده استعاره خورشید رو میزنه، میگه که خورشید هیچ چیزی ازش کم نمیشه ولی ما ازش نور میگیریم. البته امروز ما میدونیم از خورشید هم داره کم میشه، همون چیزی که ما ازش میگیریم داره دقیقاً کم میشه ازش. افلاطون اینجا استعاره آینه رو استفاده میکنه. میگم که همونجور که آینه وقتی کسی یه چیزی رو در آینه بازنمایی میکنه چیزی از اون در این انعکاس چیزی کم نمیشه، اینجا هم همینطوریه. پس بنابراین به این معنا احد افلوتینی یا اصلا کلن اندیشه افلوتین در مورد نسبت این جهان و احد صراحتا پیوند میخوره با خود رویکرد افلاطون در مورد این رابطه جهان محسوسات و جهان ایده ها. یعنی از این جهان بهرمنده ولی این بهرمندی چیزی از اون کم نمیکنه، همونجور که خود افلوتین هم میگه، یعنی خدا به قول افلوتین کاهش پیدا نمیکنه. بله الان در مورد احد داریم صحبت میکنیم، در مورد خب ولی این هست دیگه. حالا الان من میخونم از یاسپرز، هر مرحله نسبت مرحله پایینیش اینجوریه، احد نسبت به کل جهان یعنی نسبت به عقل و نفس و جهان پایین، عقل نسبت به پایینیاش، نفس عالی نسبت به پایینیاش و همینطور این سلسله مرتبه ادامه داره. حالا من اینو میخونم، اگه حالا این جمله کلام تو ذهن من نگفت من اونو تکرار میکنم.
تشبیهی رو که به کار میبره آینه، منظورش
نه، منظورش فقط همونه در مثال مناقشه نیست، منظورش همونه که چگونه است که در آینه ما میبینیم یه چیزی هست، یعنی یه تصویری داریم که چیزی از خود اصل جنس کم نمیکنه. اینجا ما یه تصویری داریم که بهره مندی داریم که چیزی از اون اصل جنس کم نمیکنه.
آیا این تصویری که ما اینجا داریم
نه انعکاس نیست؟ اگه عرفان ابن عربی بود میشد انعکاس، تجلی خداوند. اینجا نه، اینجا فقط یه جور صدوره، یه جور لبریزیه، یه جور ریخته خدا بیرون از خودش. اصلا انعکاس، بعد انعکاس از یک حقیقت کلی انعکاس، ما اصلا حق نداریم بگیم که این که ما میبینیم اصلا انعکاس از خداوند است یا نه.
چرا سعدی نسبت
به احد یا امر مطلق در تناقض با خود مطلقیت بودن احد نیست؟ یعنی که وقتی سعدی دارید اما داری تعیون بهش میبخشی دیگه، وقتی تعیون بهش ببخشی از اون مطلقیتش خارج میشه. ببین تعیون باز میگم رو کرد سلبی به این معنا که ما یک سری صفاتی رو ازش سلب میکنیم، مثلا تناهی رو ازش سلب میکنیم یا مثلا رزیلت رو ازش سلب میکنیم، نه این لزوما به یه تعیون بخشی نمیرسه. مثلا به همین دلیل میگه فقط سلب میتونه بکنه، ایجاب نمیتونه براش قائل بشه. این که شما تناهی رو از خداوند سلب کنید یا اینکه شما رذیلتی رو از خداوند سلب کنید متعین نمیکنه یا محدود نمیکنه خداوند رو، به این معنا که خداوند چون اون رذیلت رو نداره محدوده. من این به این معنا محدودش نمیکنه. مثلا دغدغه اینایی که دنبال الهیات تنزیهی یا تشبیهن همینه که مبادا با یه حرف ایجابی در مورد خداوند با خداوند رو محدود کنه. البته این ور بحث جدی‌تره، این ور توی فلسفه اسلامی ما یه گروهی داریم، متکلمین رو داریم که در مقابل این ور مثلا فیلسوفان اسلامی حتی نقیض رو، حتی اصل امتناع تناقض رو هم حق به خودشون حق نمیدن از خداوند سلب کنن. یعنی در این حد حتی ما حق نداریم خدا رو محدود کنیم به اینکه به اصل امتناع تناقض پایبند باشه، که این ور مثلا فیلسوف
مثلا یه تجربه‌گرایی استدلالی شما بحث کنید، بعد رویکردت هم ایجابی باشه، اونجا باز میشه
سرش حرف
زد. ولی اینکه شما در واقع به اونم
قائل
نیست،
بعد میگی سلب
بکنید تعیین بخشی نیست،
بله بله، یعنی تناقض با معنی که شما میگید من درک میکنم، ولی باز در نهایت اینا چون به اون مسئله محدود کردن دچار نشن میخواستن این ور قضیه رو باز بذارن دیگه. بعد از اون طرف هم اگه تنزیهی یا همین الهیات سلبی رو از دست بدن دیگه هیچی در مورد خداوند نمیتونن بگن، یعنی اصلا هیچی، وقتی هیچی نتونه میگه سعی میکنه حداقل سلب یه سری رذایل رو ازش داشته باشن یا حداقل یه تعیینی بده بزنش. بفرمایید شما سوال داشتین. سوال داشتین شما ده؟ من خدمت
شما گفتم احد رو فهمیدید شما؟ بله. در واقع میخوام
اینکه
قرآن تصمیم واقعی خیلی مفهوم شدیدی واقع میشه. تمام ترجمه‌ها که میکنن غلطه. آقا حالا احد رو شما خیلی قشنگ فرمودید.
بله دیگه، بله بله دیگه. شما میگه حتی خلع رو که اتم میستا قلب واقعا خلع باعث میشه پربودگی نباشه. ببینید شما روش میگه صمد، حالا پرانتزی باز میکنم و جواب سوال شما نیست، حالا چون دهانه بشه یه نکته هم اشاره کنیم که بله ببینید این پربودگی که ما اینجا اشاره کردیم بهش ملع یا فولنس، همونه ملع در مقابل خلع، یعنی از فرط پربودن از خودش لبریز میشه. بله به این معنا، یعنی چه؟ هیچ چیزی خارج از خودش اصلا نه واردش میشه و نه نیاز داره نه هیچی. مثلا میشه باز اینو به اون بحث که شما گفتین پیوند بزنیم برای اینکه یه در واقع بچه ایجابی هم بحثو پیدا کنه.
آخر سوال بگم دیگه، حتما نمیذارم تا آخر. ما با یه آقای استاد تشریف داریم که سخنرانی میکنه، خیلی همین طوری بعد یه چیزی رو بنده گفتم ایشون یه جواب نداد، من به قانون نشدم. حالا ببینید شما یه چیزی، من گفتم آقا نه عقل، روح، روح و چی بگم وهم و خیال، من گفتم اینا هر کدوم عزیز من جدا 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 عقل نفس نیست. نه و ایشون میگفت نه مثل اونی که شما چون یه چیز من اونو نتونستم باید مقابل گفت این کودک در نظر بگیر بود داری بعد میشه نوجوان، بعد میشه جوان، بعد میشه فیلین حالت یه نفس و عقل و اینه. گفتم نه نه نه
ببین این بستگی به رویکرد شما داره.
حالا شما فهمید
این رویکرد، من که حالا زمینه که الان نه صحبت میکنیم نه که میخوایم بحث کنیم، ولی رویکرد کلی بس داریم که رویکرد شما، یعنی شما با چه رویکردی داریم به انسان و جهان نگاه میکنیم. میشه رویکرد این باشه که نفس و عقل و اینا رو از هم دیگه تفکیک کنیم، که همونجور که ما میبینیم مثلا بخش قابل توجه از فلسفه اسلامی این کارو میکنن حتی، ولی اینا این تفکیک باز به این معنا نیست که اینا کاملا از هم دیگه جدا، اینا با هم دیگه اشتراکاتی دارن و باعث میشه این سلسله مراتبی بینشون باشه. یعنی ما وقتی از عقل صحبت میکنیم حد اعلای عقل وهمه و حتی یه نسبت پیدا میکنه با خود پیوند خوردن با عقل فعال و از این حرفا یا وصل شدن به اون عالم صور منفصله و اینها. یک کسی هم امکان داره بگه آقا نه اینجوری نیست، ما اصلا اینا رو یه جور میفهمیم، مثلا روح و نفس و عقل اینا یکیه، همون ذهن انسانه مثلا یا درون انسانه، اونم بس یه رویکرد خودش میتونه این حرفو بزنه. بس اینکه شما نمیشه ایشون یه حرفی بزنه بعد شما میگی من این حرفو قبول ندارم، مثلا مزمنه، باید برید در واقع از خود مبانی صحبت کنیم، ببینیم مبانیتون چیه و از دل اون مبانی بخوایم به نتیجه برسیم. این جواب من نبود، این در واقع تبیین سوال شما بود.
دیگه چرا میان کلمه نفس روش میزنن، عقل روش میزنن، نمیدونم
نه بعضی موقع است چند تا چیز یه چیزن
جدا میگن. خب بگن همه یک، اما همش فقط همش عقل.
بسیار خوب، ببینید اگر ما چند تا کلمه جدا داریم برای یک مفهوم، هم این که ما یه چند کلمه جدا داریم لزوما به این معنا نیست که اینا مفاهیم جدا به مفاهیم جدایی اطلاق میشن. شاید در طول تاریخ ما این کلمات رو در مورد مفاهیم مختلفی به کار میبردیم، ولی الان به این نتیجه رسیدیم که اینها واحدن، موضوع که اینا بهشون اشاره دارن واحدن، اینا رو به هم چسبوندیم و بعد به همین دلیل اون مفاهیم رو میتونیم در مورد اینا اطلاق کنیم. این که لزوما چند تا مفهومه که دلیل نمیشه یه مثلا کثرت توی خود موضوع باشه. اما صرف نظر از این میگم بحثی هم اگه شما داشتین با این اون آقا در واقع اینه، و اگر واقعا از من جواب میخواین من الان من نه جواب ندادم اتفاقا، من میگم که من تبیین کردم رابطه شما رو با هم دیگه. من خودم بله دیگه همه رو فرو میکاست به بحث در واقع شیمیایی، حال رابطه به ذهن اینه. بسیار خب بگیم بحث خودمون. ببینید در مورد افلوتین صحبت می‌کردیم و اینکه حالا نسبتی که در واقع داره در مورد خداوند صحبت می‌کنه، در مورد خداوند و اون استعاره آینه و اینکه خداوند کاهش پیدا نمی‌کنه. میگه واحد چون کامل است واحد اینجا همون احد منظور جو ترجمه کرده واحد، چون حتی دوان هم میگن انگلیسی ها، باز کامل نیست، دوان همون واحده. و چیزی نمی جوید و نیاز به چیزی ندارد، تقریبا لبریز می شود و فراوانی و ملأ و جهان را پدید می آورد. ولی این پدید آمدن از واحد چیزی از واحد نمی کاهد، همچنان که خورشید روشنایی می بخشد و با این همه هیچ دیگرگونی در آن راه نمی آورد. اینا یکی از دلایلی که گفتن خورشید تغییر نمی کنه، چون خورشید جزء خدایان می دونستند، حتی افلاطون اینا خدایان ستاره ای قائل بودن، حتی خود اینا هم همینطور. یعنی ما توی تقسیماتی هم که حتی یکی از ادامه دهنده های راه افلوتین یعنی فورفوریوس، نه شاگرش ابرقلس ما میگیم توی فارسی، هم پروکلس تقسیم بندی میکنه، نفوس رو به سه دسته تقسیم میکنه: نفوس خدایی، نفوس شیطانی و نفوس انسانی، یا اون پسوخه میشه نفوس انسانی. بعد توی حالا بر سلسله مرتب داره، نفوس اهریمنان، نفوس قهرمانان، نفوس فرشتگان، اینا همه توی این قرار میده. توی اونجا هم باز صحبت از اینه که خورشید یکی از اون نفوس در واقع مجرده، نفوسیه که در واقع چون از جنس خداست، خدای ستاره‌ای، هیچ چیزی ازش کم نمیشه. میخوام بگم که این که میگفتن چیزی از خورشید کم نمیشه، ناشی از این نگاه اسطوره‌ای یونانی بود که خدای خورشید رو خدا میدونستن و خدا چیزی ازش کم نمیشه. خب مراتب بعدی نیز با آنکه طبقات پس از خود را پدید میآورند، کاستی نمیپذیرند. هر مرحله همینطوره، عقل وقتی نفس رو پدید میآوره چیزی ازش کم نمیشه و الی آخر. اما در نسبت مراتب به یکدیگر این قاعده صادق است. قاعده چیه؟ اینه: تولید کننده ساده تر از تولید شده است. این ساده تر هم باز جواب بهتر ترجمه بهترش بسیط تره، بله سیمپل دی، بسیط تر از اون کسی که یعنی از اون بالا وحدت و بساطت شروع میکنیم، اینجا میرسیم به کثرت و ترکب یا همون ترکیبی شدن. کدوم کتاب؟ دست به نقد اینا همه همین صفحه 23-24 الان ابتدای صفحه 24. خب و ساده تر از تولید شده است و هر تولید شده ای بدتر از تولید کننده است. بدتر میخواد اینجا بگه سلسله مراتب ارزشی حاکمه اینجا، البته هم به معنای اخلاقی هم به معنای سلسله مراتب وجودی و غیره و غیره. هیچ طبقه ای به طبقه بعدی نیاز ندارد، ولی عکس این حالت صحیح است. یعنی هیچ طبقه، یعنی خدا احد به عقل نیازی نداره، عقل در واقع نفس، نفس هم عالی به دانی، دانی به این جهان، و ما در واقع هر تا سلسله مراتب تا آخر. ولی عکسش در واقع صحیح، یعنی هر کدوم از طرفین به اون بالایی نیازمنده، هم به لحاظ وجودی هم به لحاظ معرفتی در هر دو طرف. پس بنابراین ما می‌بینیم اینجا یک سلسله مراتب خیلی سفت و سختی از اعلا درجه وجود. ببینید اینجا اگه من بخوام بنویسم، این اصطلاحی داره افلوتین، حالا الان بهش اشاره میکنم، تو هم کتاب یاسپرس هست، صفحه 15 یا 16 شه. کلن حتی از حیث هستی شناختی، از حیث اونتولوژیکال هم وجود رو به سه دسته تقسیم میکنه افلوتین. یکی باشنده به قول معروف، حالا بخوام بگیم موجود، که میشه جهان اینجاست، خودش از عقل تا مواد، موجودات، مثلا محسوسات، همه در ساحت باشنده یا موجودن. یه چیزی داریم فرا باشنده، یه چیزی داریم فرو باشنده. یعنی فراتر از باشنده، این فروتر از باشنده، این پایین‌تر از فروتر از باشنده، همون ماده است، ماده محض، همون چیزی که بهش گفتیم هیولا. فرا باشنده میشه احد، یعنی احد حتی از بودن فراتر برای افلوتین. اینو بعداً حتی برخی از فلاسفه‌ای که حالا به ویژه اسلامی‌ها که قائلن افلوتین نگاهشون، اینا رو به دو وجود تقسیم می‌کنن، یه وجود قدسی و وجود غیر قدسی که میشه وجود ما، من و شما و مثلا در دیواره. ولی پس نکته سر اینه که فلسفه افلوتینی یک سلسله مرتبی رو در جهان داره، از اعلی درجه که میشه تصور کرد تا پایین‌ترین درجه که میشه تصور کرد، باز دوباره فرا باشنده فرو باشنده. همین صفحه اول هم کتاب صفحه 15 بکنم، بله دیگه میشه ماده، هم ماده هیولا، ماده بدون هیچ گونه مورفه‌ای یا بدون هیچ گونه صورتی، بله هیولای اولا.
برای افلاطون من به اون قائل بوده دیگه که اونم ماده رو قدیم میدونه.
درسته؟ یخ دوتی. نه نه. نکته سر اینه. قدیم نیست این ماده. ببین این الان حالا بهش میرسیم. میگم میخوام بحثو به اونجا برسونیم که برای افلاطون هیچ نیست در این جهان و خداوند از خودش لبریز میه، فقط احده و احد وقتی از خودش لبریز میشه جهان به وجود میاد اینا. حالا بحث سر اینه دیگه، باید ببینیم ماده چی، به چه معنا ماده داریم. الان در مورد صحبت میکنیم، ماده یه بخش سلبی داره شاید فقط تو این جهات بهش صحبت میکنیم. بفهم. بفهم.
الان در این صحبتی که
دارید
انسان کجا واقعه؟
انسان توی همین ساحت باشنداست. اصلا هم عقل، هم نفس، هم عالم تحت و قمر، تا خود این ماده همه تو باشنده.
اگر این حرفش درست باشه، افلاطون پس انسان به ماده محتاج نیست با هیولا.
نه، آخه ماده حالا میبینیم، ماده هم باشنده نیست که. وقتی داره در مورد انسان ماده بود باشنده نیست، ماده وجود نداره.
باشنده محتاج انسان یا نیست؟
خب همینه دیگه. برای اینکه باشه باید یه بچی از این ماده توش باشه. یه دو دقیقه تحمل کنید، من اگه جواب ندم، بله من موضوع سوال شما واضحه. الان اشاره میکنم اونجا که یادمه نقل قولی از خود افلاطون هست، شاید بشه ارجاع بدید که یکم اونو باز میکنه. همین الان همین صفحه 16 اینجا میبینیم، ببینید میگه نباشنده ماده است. نباشنده یعنی فرو باشنده، ولی از جنس نباشنده است. چرا؟ چون اینجا تو گفتمان ارسطویی به این معنا که ماده قوه است. آن را نیز مانند برتر از باشنده نمیتوان اندیشید، زیرا در اندیشه نیاد. اینم ارسطو به ما یاد داده، اندیشه به صورت فقط تعلق میگیره، صورتی که مبتنی بر ماده باشه. فراباشنده را نمیشه اندیشید اصلا، چون اصلا صورت نداره. در حالی که تو قبلی ها میگفتن و حتی بعدی ها، یعنی در بعد از افلاطون مثلا فیلسوفانی که هستن معتقدن که خداوند صورتی داره، صورتش درست ماده نداره، ولی مطلقاً واجدی صورتی از میشه شناختی ازش حاصل کرد. خب از این رو درباره آن نیز مانند برتر از باشنده راجع ماده میگه، تنها به وسیله بیان نفی کننده صفات سلبی میتوان سخن گفت. نامعین، بیشکل، بیچونی، بیچندی. این ماده منظور کدوم ماده است؟ همون هیولای اولا یا چیز شبیه همون آپیرون آناکسیماندریه که اصلا هیچ تعیونی نداره و هیولاست دیگه. از هر گونه صورتی آریس و جزء هیچ مقوله‌ای نیست، ولی بالعکس احد نیستی ما احد ببخشید بلکه به عکس اون احد نیستی ماده بی حد و بی اندازه است. در هیچ جا ثابت نیست، همه تأثیرها را میپذیرد و همیشه نیازمند است و از هر حیث و از هر جهت فقیر است. ژرفای هر هستی ماده است و این ژرفا کاملا تاریک است. پس ژرفای هر هستی، ژرفای هر باشنده ماده است. خب ما مثلا بازم باشنده در ساعت عالم تحت قمر که ما این دیگه ماده در همه ما وجود داره، ژرفای ما، ولی این ژرفا از جنس بودن ایجابی نیست، چون ماده ذاتش پتانسیالیتیه، ذاتش سلبیه.
فقدانی
نه نه حالا به کان درسیم ارسطویی میشم اون فقدان ارسطویی. حالا یکم باز باید سرم صحبت کنیم این با میشه پیوند زد، ولی ما در مورد ارسطو که اینجا صحبت کنیم ماده صورت و فقدان. آره این فقدان، ما در مورد فقدانه صحبت، این امکانه صحبت میکنیم که این امکانیه که در همه هست، اما این امکان از جنس هستی ایجابی نیست، چون خودش ایجابی نیستش که، ماده نیست.
فقدان که خودش فرایند نیست، خودش موجب فرایند نمیشه.
چرا میشه؟ موجب فرایند چون خودش هیچی نیست، واسه یعنی کمتر از باشنده است. چرا؟ خب هستی داره، این فرایند در هستی محقق میشه، ولی این که ما ماده ارسطو میگه، رو بگیم به ارسطو، هر چیزی در این جهان یه صورتی داره و یه ماده، ولی این ماده رو اگه شما جدا کنید نمیشه ماده رو جدا کرد، چون اصلا ماده به تنهایی نمیتونه وجود داشته باشه، حتما باید صورتی داشته باشه. ماده خود هم فقدانه است، ماده اون حالا اینجا به تعبیر افلاطونی اون هستی سلبیه. یه بحث شبیه همین بحث هم شاید به مراتب جذاب‌تر اونجا میشه در مورد، حالا شاید بهش برسیم در مورد صحبت کنیم. مثلا توی فلسفه سهروردی، حکمت الاشراق سهروردی، بحث سر اینه، میگه از بالا نور و لنواره، کل جهان هم نوره. سوال اونجا اینه که سلسله مراتب داره دیگه، هم نور هم ظلمات سلسله مراتب داره. سوال سر اینه که اونجا آیا ظلمت مطلق وجود داره یا نه؟ وقتی شما سلسله مراتب میکنین پایین پایین میشه ظلمت مطلق، که اونجا باز ماده است منظوره. اینم یه بحث جدیه، یعنی یه قرائت از سهروردی که حالا منم تا یادی بهش قائلم اینه که اون ماده ایجابی نیست، اون ماده در واقع سلب وجوده، سلب اون نوره، یک هستی مثل چیز، انگار مثلا شما نسبت وجود و عدم رو بگیرید، ما وجود داریم و عدم، عدم که چیزی نیست، عدم نفی وجوده، عدم رو شما می توی ماده هم ارسطو میخواد صحبت کنه در مورد هیولا هم همینه، شما هیولا رو یه پیش‌فرض منطقی میگیرید برای اینکه باید صورت روش سوار بشه، ولی هیچ وقت در طول تاریخ هیچ هیولای اولایی وجود نداشته که. پس بنابراین ماده هست ولی به مثابه یک فقدان، به مثابه یک امکان، به مثابه سلبیت درون ذات، که حالا به قول ارسطو تغییر رو ممکن میکنه، ولی اینجا داریم صحبت میکنیم به مثابه یک چیز فروباشنده داره مطرحش میکنه. البته اینم ترفنده ها، من قبول دارم این نکته ای که داره شما بهش اشاره میکنیم میشه اینو مطرح کرد که اگر اینا از جانب خداوند اومده، یعنی اگر باز همون جمله معروف، یعنی بحث معروف خودمون، اگر هیچ در این جهان نبوده و یک خالق واحد داره این جهان، حالا چه آگاهانه باشه چه ناآگاهانه، چه خلقت کن گفته فیکون شده یا اینکه در واقع صدور شده، هر چیزی، اگر یکیه سلسله مراتب ممتنع متناقضه، سلسله مراتب یعنی باید دوتا باشه، وقتی شما همین الان یه سلسله مراتب میذاریم به لحاظ مکانی یا به هر شکلی، این سلسله مراتب نفی داره میکنه خود این واحد بودن خداوند، به همین دلیل هر گونه از وحدت وجود مجبور در نهایت به یک جور در واقع همه خدا انگاری برسه، چیز شبیه این. این بحث هست، ما توی تو فلسفه هم بحثش کردیم، توی همین کلاس هم بحثش کردیم، این یه تعارضیه. حالا چرا اینا میان ماده رو علم میکنن؟ برای اینکه بعدن بشه شر رو انداخت گردنش، میگه در این عالم یا باید بگی تو عالم شر وجود نداره، همه چی خیر محضه، یا اگه میخوای شری وجود داشته باشه، خب شر که از جانب خداوند صادر نشده که، پس شر چیه؟ مال این فروباشنده است، یا مال این انسانه، یا مال این ماده است، یا بچه ماده. این هست، این نکته رو من قبول دارم، اینا یه ترفندی که این ماده اینجوری باشه در واقع سر کله میزنه، اما دست کم تا اونجایی که بحث به بحث ما مربوطه، مراد افلوتین اینه، باشنده از برتر از باشنده پدید آمده است به واسطه نیستی، از آن واحد یا احد پدید آمده است که چشمه هستی از آن میجوشد و جاری میشود و اشکال هستی پایین‌تر را تا نباشنده پدید میآورد، همون فرو باشنده. هر باشنده‌ای بدان جهت هست که این نباشنده هست، نیستی باید در هستی باشد تا هستی شود، یعنی ماده باید در اینجا باشه تا جهان جهان شود، تا صورت فعلیت پیدا کنه. اینکه نیستی باید در هستی باشد تا هستی شود، یعنی بدون اینکه، بله بدون اینکه ماده ای باشه فعلیت ممکن نیست، هر صورتی هم داشته باشه. بله بله 100% کاملا من بستر اون. ماده هرچند نیست اما هیچ نیست، یعنی هیچی نیست، یه چیزی بیشتر از هیچیه ولی نیستش، ولی ماده به عنوان هستی نیستی دروغی است، این دروغ در هر باشنده ای حاضر است. الان این عبارت افلاطون دید، یعنی ماده مثل یه دروغیه، میام باز اینا بعدا میخوان سلسله مراتب ارزشی از دلش در بیارن، یه دروغی که باید تو دل هر هستنده ای باشه، یعنی خود کل ساحت هستی، کل ساحت همون بودن یا باشنده یا موجودات هم در واقع به یه معنا تحت تاثیر همین نسبتش با این ماده است. بفهم
اونجا حرکت و زمان رو در صدور افلاطون چجوری
نه، زمان مال ساحت باشنده است. بله بله.
حرکت درش هست و وقت در حرکت هم زمان ما داریم. حالا اگر از مرتب نفریم هم داریم، بعد اون سلسل مراتب اتفاق می افته خود به خودی.
بله.
زمان نمیتونه باشه.
زمان بعد از صدوره.
زمان باشه، حتی بعد از صدور و قلم باشه.
نه چرا مثلا؟
حرکت.
نه نه. بعد از صدور، این یه دوبخصی باز تو حالا اگه این دوگانه یه در واقع جنگیه بین فیلسوفان دینی به ویژه تو فلسفه اسلامی، کسانی که معتقد به صدور هستن
بله.
خب نه، این صدور که حاصل شد در واقع جهان که پدید اومد، جهان هستی، اون وقت مکان و زمان براش محقق میشه، اونجا مکان زمان در اون ساحت براش محقق میشه، بله سلسله مراتب هم توش داره، ولی قبل از صدور زمانی نیست، یعنی نمیشه گفت خداوند کی صادر شد، اصلا بی‌معنی. بله بله بله،
یعنی وقتی آغاز میشه صدور
حرکت زمان، اینا خودش
زمانی که
نیومده
نرسیده اون این به هیولا مکان و زمانی،
نه همونجاست اینا سلسله، نه سلسله مراتب اینجا در واقع مختص صحبت میکنم از سلسله مراتب نفس و نمیدونم عقل و اینا، این بحث چیز نیست، بحث سلسله مراتب بله بله، نه ایشون نکتهش اینه، نکتهش اینه که آقا مگه عقل یا نفس مکان داره که شما از اون اولی که جهان آفریده شده یا خلق شده یا صادر شده بخواید صحبت از مکان و زمان بکنید؟ نه، من منظورم این نبود که از اون اول داره مکان محقق میشه، ولی ما بحث زمان رو داریم دیگه. میخوام بگم دعوا یه چیزیه در مقابل یکی از راههایی که در مقابل نگاه ارسطویی به زمان وجود داره که در اون صورت باید ماده قدیم باشه، یکیش راه صدور افلاطونی. یعنی برای اینکه بگم ماده قدیم نیست، میگن زمان، این حرفی که ابن سینا میزنه مشخصا دیگه، این استدلالش اینه. ببین اینا حالا من یکم بعد بازش کنیم اینو. ببینید یه نکته هست، نکته اینه که مسئله روشن بشه. مسئله اینه که یه نقدی که مطرح میشه نسبت به این رویکردها که ببینید به مشایا مطرحه، این است که اگر ماده قدیم باشه پس بنابراین خداوند خالق نیست، خالق مطلق جهان، چون ماده هم هست. اگر ماده قدیم نباشه ارسطو میره رو هوا، شما دیگه از ارسطو نمیتونی استفاده کنی چون ارسطو ماده قدیم. اینا یه ترفندی میزدن، ترفند اینا این بود که هر دو تا اینا رو با هم دیگه یکی میکردن. مشخصا مرد نمیم فارابی گفتن، ولی ابن سیناشو یادم میاد که میگفتن ماده قدیمه، ابن سینا میگه ماده قدیمه ولی زمان حادثه. یعنی ماده قدیم از اول بوده ولی خود زمان، قدمت، خود مفهوم، این چیزی که بعد صدور به وجود اومده و حادثه. یعنی سعی کنه هم خداوند خالق مطلق هست، یعنی خداوند زمان رو خلق میکنه و بعد ماده خب قدیمه دیگه، از اول زمان بوده به این معنی. آره ترفند دیدم، میگم این ترفند جدی بوده توی به ویژه فلسفه اسلامی، خیلی بحث، یعنی خیلی از مسائل حل میکرده، حتی بازم خیلی رو قانع نمیکنه. بازم امام غزالی بازم تکفیر میکنه به سینا، میگه تو گفتی ماده قدیمه، یعنی بازم ماده رو رقیب میدونی برای خداوند.
بحث
زمان
خیلی جدی‌تر میشه، خیلی هم
نسبت به متاسفانه ما من نمیپردازم بهش دیگه، ولی بله توی صندوق
هست. خیلی بله. اشاره ها میگن که
رویکردش
نسبت به زمان
متأثر از سنت آگوستین بوده. حالا یه چند اپریتی تموم شد بعد وارد سنت آگوستین شدیم، اگه حالا خودتون احساس کردین جایی هستش میشه در مورد زمانش هم صحبت کنیم، چون یه نگاه خیلی ناب و منصف فردی در مورد زمان داره که اونم باز در نهایت برای اینکه بتونه بحث عدل الهی رو در مقابل جبر قرار بده وقت بتونه یه جوری اون رو حل کنه. اینا میگه مسئلهشون بیشتر همین مسئله حل کردن مسئله دینیشون هم بوده. بسیار خوب، پس بنابراین ما میبینیم که در واقع همون جوری که اشاره کردیم این سلسله مرتبه وجود داره، چیزی از بالا از خود احد کم نمیشه و در نهایت هم جهان چیزی نیست جز صدور از اون عالم الهی. و همچنان خدمت عرض کردم هفته پیشم گفتم اون مسئله قاعده الواحد هم حل میکنه اینجوری، یعنی از واحد فقط واحد صادر میشه، یعنی چی؟ فقط عقل صادر میشه. کثرت مقصرش کیه؟ واحد نیست، چون واحد فقط عقل رو صادر کرده، یعنی نص رو. خب حالا اینجوری این ترفندی که افلاطون میزنه اینه دیگه، میگه حالا عقل برای عقل یعنی چی؟ یعنی عقل یعنی تعقل، یعنی تفکر. این تفکر دو تا ابژه داره برای اینکه بتونه بهشون فکر کنه، یک احد، دو خودش. وقتی به خودش فکر کنه میشه فوزیس، وقتی به اون فکر کنه میشه تیماوس، و اینجا کثرت از اینجا شروع میشه. پس اینجا احد از کثرت مبراست. حتی اینجا برای ما شاید خیلی عجیب نباشه، ولی اون موقع واقعا اطلاق کثرت به خداوند یا ناشی شدن کثرت از خداوند هم بساطت خداوند زیر سوال میبرد و هم اونجا مسائل مشکل مشکلات جدی ارزشی و اخلاقی وجود میبرد. چون قرار حالا بحث خیر و شر و اینا از کثرت برمیاد که اینا همه قرار بندازن گردن یه چیزی غیر از خود خداوند یا احد. همه اینا رو داریم در مورد افلاطون صحبت میکنیم که هنوز مسیحی نیست و اتفاقا اینا در واقع متهمش میکنن به الحاد و شاگردش پورفیریوس که اصلا صراحتا ضد مسیحیه و اصلا کتابای خیلی زیاد در مورد دروغ‌های مسیحیت و نمیدونم
اینا
خب کسات خب که اتفاق میفته، ولی منشأش احد نیست. میتونم بگیم منشأ قریبش احد نیست، منشأ بعیدش که هست در نهایت.
ببینید فعالیت عقل،
بله بله دیگه فعالیت عقل. ببینید عقل اینجا که ما صحبت کردیم از احد که از خودش در واقع اینجوری بکشیم سرریز میشه صادر میشه و اینجا این عقل رو در واقع ایجاد میکنه، این عقل که خب روشنه یا به این میاندیشه که میشه یک نفس یا به خودش میاندیشه که میشه یک نفس دیگه از جهان و اینجا از اینجا کثرت شروع میشه و این داستان نامیده. و
پس کثرت علت ابعیدش در واقع خود احد هست، ولی از خود ذات احد کثرت بر نمیاد، از خود ذات احد وحدت بر نمیاد. گفتم به خودم قاضی الواحد که اینا بهش قائل بودن، این از واحد جز واحد ساده نمیشه. الان کجا ما به این واحد و قاعده واحد وارد نباشیم، دست کم امروز که این بحث اصلا نیست که از واحد جز واحد ساده نمیشه، تا ضعف برای واحد اگه از واحد جز واحد ساده نشه. حالا برگردیم بحث خودمون در مورد ایده. ببینید ایده ها کجا بودن؟ اینجا بودن. لوگوس کجا بود؟ اینجا بود. حالا در مورد مشخصا کلمه لوگوس رو سنت آگوستین اینا به کار می‌برن در مورد خود خداوند. یه نسبتی برقرار میکنه این جهان، جهان ما، جهان مادی، جهان محسوسات با اینها، با این عالم ایده ها که اینجا هستش توی عقله. یعنی باز یه نسبتی بین این دوکساستا به قول افلاطون و این ایده ها اینجا برقراره. خب سوال اینه که این نسبت چگونه برقرار، یعنی این رابطه که افلاطون هم گفتیم شاعرانه حرف میزد در موردش، میگفت بهره‌مندی و تفرید و اینها چگونه برقراره. افلوتین یه اصطلاحی به کار میبره، این اصطلاح رو البته از رواقیون میگیره، تو توی منطق رواقیگری یه اصطلاحی به اسم مفاهیم بذرگونه. در واقع این اینا بذرهایی هن که در دل این توی این فرایند تکوین اونا اینا به ودیه نهاده میشن در دل محسوسات و اینجا کثرت پیدا میکنن. این هم چیزی اصلا اصطلاحی هم که داره، اصطلاحش هست، اصطلاحش هست لوگوی اسپرماتیکوی. لوگوی که همون لوگوسه، حالا مفاهیم لوگوی هست که اسپرماتیکوی میشه همون بذرگونه. اسپرماتیک همون اسپرمیه که ما الان میدونیم دیگه، اسپرم هم بذره. یعنی میخواد بگه اینا مثل اسپرم هایی هن که از اینجا در این ببعدی نهاده شده و بعد که اینا با ماده پیوند میخوره، ایناشون مادی که نیستن مجرد، بعد که ما ماده پیوند میخوره این میتونه در واقع تحقق فعلیت پیدا کنه. یه همچین اصطلاح، این اصطلاحشون به رواقیون برمیگرده دیگه، حالا ما اینجا اصطلاحش هم به کار بردیم دیگه، لوگو اسپرماتیکوی. پس بنابراین رابطه‌ای که این جهان با این جهان یا تأثیری که این جهان بر این جهان میذاره شبیه هم بحثی در مورد رابطه عالم مسل با عالم ایده با محسوسات داشتن در افلاطون، اینجا باز این بحث مطرحه. این تأثیر هم تأثیر مستقیم نیست به این معنا که بیاد دخالت کنه یا دست ببره یا هر چیزی، چون بازم مجرده، بازم مبراست از این دخالت ها. چیکار میکنه؟ این ایده ها رو، این بذرها رو در اون در حین این فرایند صدور مرحله مرحله، وقتی که داره نفس عالی و نفس دانی و جهان رو رقم میزنه، درون این جهان به ودیه میذاره و وقتی ماده پیوند میخوره اینا تحقق و کثرت پیدا میکنن. پس مقصر کثرت چیه؟ بازم در واقع مقصر کثرت این که مثلا میگم که این جهان این همه انسان وجود داره یا این همه صندلی وجود داره، بازم خود عقل نیست. خود عقل چون تو عقل مثل ایده افلاطونی یه صندلیه، یه انسانه. مقصر این ماده اینجاست که با اینا پیوند میخوره. بازم تفسیر کثرت بر گردن در واقع ماده است.
صورت پیشینیه.
بله، اصلا صورت فقط از بالا افاضه میشه. بله، بله، بله. اصلا صورتی از این پایین نیست. صورت از بالا اومده. این پایین فقط نیستیه که اسم این نیستی رو ما از قضا میذاریم ماده. یه ترفند دیگه هم میگم، چون من ترفند اولو گفتم خدمتتون سر این که میگفتن ماده قدیمه ولی خود زمان خلق میشه، یه طرفن دیگه که میزنن تو قرون وسطام خیلی ما میبینیم، فکر کنم تو ترمی که قرون وسطام داشتیم اینجا حالا اشاره بهش کردم، بحث در این که میگفتن خلق از عدم، اینا باز که طرفن یعنی تعارضیه دیگه، از طرف میگفتن خداوند خلق میکنه از عدم، از طرف دیگه خداوند اگر بخواد هم خودش صورت هم ماده هم رو خلق کنه، ماده از درون خداوند باید ناشی شده باشه به خداوند که مبرا از ماده است، چجوری میتونه ماده رو خلق کنه. میگفتن خلق از عدم کرده خداوند، اما عدم هیچی نیست، عدم یه امکانیه که اون ماده است اسمش. خب آره بس قدیمه ولی هیچیه، یعنی ایجابی نیست وجود خارج داشته باشه. اینو اگه یادم باشه شاید یوهانس اسکاتوس اریگنا اینا میگن که خلق از عدمه ولی خود عدم هیچی نیست، عدم ماده است مثلا. من که با کلماتم بازی میکردم که بتونم هم به لحاظ فلسفی بتونم انسجام حفظ کنم و هم از این برم به حال با مسیحیت و اون ارباب کلیسا و اینا در واقع به تنش نیفته کارشون، که آخرش هم خیلیشون میفته. بفهمید
صورتگر عالم در حقیقت همون سوال
اون نفس عالی یا تیماوس میشه یا نفس دانی.
سانه یعنی چی؟
یعنی کسی که داره به جهان صورت میده.
ببینید شکل آخه میده. ببینید یه موقع است تو افلاطون ما میبینیم که سانه مثلا یه شخص دمیورگوس اون جهان نگاه میکنه به اینجا تق میسازه مثلا یا کسرت ایجاد میکنه. اینجا ما وقتی با نظریه صدور در ارتباطیم سانه اینجوری نیست که بخواد این کار انجام بده، یعنی تصمیم بگیره و یه دست به عملی بزنه، اما خلقش هم از دل همین فرایند تفکر، یعنی فرایند مرحله به مرحله صدوره که ممکن میشه، یعنی باز به یه سطحی از لبریزی که در این جهان لبریز میشه ایده ها. تیماوس بله.
این نفس عالی همونجا میمونه، هیچ کار دیگه‌ای نداره. یعنی عقلی که به احد میاندیشه و اون بخش تیماوس یا نفس عالی رو میسازه خیلی با این جهان دیگه کاری نداره. اون نفس دانی خود عقل فکر میکنه و
آره آره بله 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 بله. ولی نکته اصلی که نفس عالی اون چی کار میخواد بکنه باش و البته بحث افلاطون هم خیلی مفصله دیگه. من اصلا بازم خودم غالبا دلم می‌خواد بیشتر حرف بزنم، کلی بحثای ما مونده، ولی یه نکته خیلی جالب اینه که همه این حرفا رو زده، همه هم میگه از بالا به پایین و فلان، ولی نکته اصلی اینه که برای شناخت خداوند، برای شناخت اون عقل که مجرای ما برای شناخت خداونده، انسان باید از اون نفس عالی عبور کنه. اون نفس عالی هم نفس دیگه از جنس عقل نیست که با دانش بشه بهش رسید. اینجاست که یه جور عرفان مسلکی برای افلاطون شروع میشه و بعد از اونم ادامه پیدا میکنه. یعنی نسبتی که فرد انسانی از طریق نفس خودش، میگم باز تو افلاطون مثلا تو پروکولوس ما میبینیم همین نفوس سلسله مراتب میشه که پایین‌ترین و نازل‌ترین سطح نفوس میشه نفوس انسانی که پیوند میخوره با این بدن انسان در این جهان. مثلا حالا اگه من بخوام خداوند رو بشناسم به سمت خداوند برم، از طریق اون نفس عالی عمل میکنم. پس اینجا کارکرد اون نفس عالی همینه دیگه، همون
علت وقایع نفس بشری.
بله آفرین دیگه، یه مجرایی برای اینکه ما بریم به سمت اون خود اهل. به این معنی که ما گفتیم صورت بخش یا اونجوری که اونا بهش میگن واحد و صور، نه واقعا نیست.
توجه به این تبیین که
بله بله
احتمالاً باید مثلا صورت بخشی هم کسبش هم باشه
براش دیگه. بله صورت بخشی کار نفس دانی یا فوزیسته. بله بسیار خوب. به همین دلیل اینجا هم در واقع افلاطون هم اشاره میکنه که اصلا به همین دلیلی که ما مجبور شدیم بریم سراغ عقول بزرگونه یا همون اسپرماتیکوی، به خاطر اینکه مسل نمیتونن مستقیما در این عالم تاثیر بذارن. اگه مسل میتونن در این عالم مستقیما تاثیر بذارن، احتیاجی به نفس عالی و دانی نبود، اینا مستقیما عمل میکرد. بله سلسله مراتب اینو تاثیر میذاره به نفس بعدی و اونم تاثیر میذاره به نفس بعدی و اون نفسه که با جهان در ارتباطه، همون حقیقت جهان. بسیار خب، این از بحث در واقع فلسفه یه چیزای کلی البته میدونم تا حدی پراکنده از فلسفه افلاطون و هول و هوشش، البته در این حال همش حرف افلاطون شاید نباشه، حرف پورفوریوس، حرف پریکولس، اینا که در مورد همین نو افلاطونیانی که هنوز مسیحی نیستن، این یه دوره یه دیگه، نو افلاطونیانی که هنوز مسیحی نیستن و هنوز پیوند برقرار نشده بین این مثلا نوکد مسیحیت و مثلا روی کرده نو افلاطونی به مثابه یک نظام فکری درون یک دین. ما هنوز داریم از قرن 2 و 3 هجری صحبت، 2 و 3 میلادی صحبت میکنیم.